بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 73، استاد فاضل، 3/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اشکالاتی که به مطلق ادله حجیت خبر واحد، اعم از آیه نبأ و غیر نبأ ایراد شده، که به اصطلاح جزء اشکالات عام است، نه اشکالاتی که اختصاص به آیه نبأ داشته باشد، این اشکال است که خب اگر شما از راه ادله حجیت خبر واحد ثابت کردید که هر خبر عادلی حجته و هر خبر عادلی نیاز به تبیین ندارد، خب لازمش این است که این عنوان قول سید مرتضی را هم شامل بشود. سید مرتضی عادلون و قد اخبر هذا العادل، منتها اخبار به این کرده، اخبار کرده به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، یعنی در حقیقت اخبار کرده به اینکه معصوم علیه السلام نظرش عدم حجیت خبر واحده. اون کسی که نقل اجماع می کند، این نقل اجماع به اصطلاح ظهور در نقل مسبب داره، یعنی رأی معصوم رو نقل می کند. اون چرا که رأی معصوم از راه او به دست آمده به او کاری ندارد، به سبب نمی پردازد، بلکه به مسبب کار داره. پس سید مرتضی و بعض دیگری که ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کردند، اینها در حقیقت افراد عادلی هستند که اخبار کردند به اینکه رأی امام و نظر امام عدم حجیت خبر واحده. اون وقت اگر ادله حجیت خبر واحد مطلق خبر واحد عادل رو حجت بکنه، قول سید مرتضی هم حجت می شود. قول سید مرتضی که حجت شد، معناش این است که امام نظرشون عدم و حجیت خبر واحده، پس نتیجتاً از حجیت خبر واحد یلزم عدم حجیت خبر الواحد. لازمه دلالت ادله حجیت خبر واحد بر اینکه خبر عادل حجته، لازمش عدم حجیته. فیلزم من وجود شیء عدمه، یلزم من الحجیه عدم الحجیه، و هو محالون. پس نتیجه میگیریم ادله نمیتواند دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشه. این نتیجه این بحث خواهد شد و اشکال هم همینه، و این اشکال هم اختصاص به آیه نبع نداره. هر دلیلی از ادله حجیت خبر واحد رو شما مطرح کنید، این اشکال بهش وارده. این اشکال. البته بهترین جوابی که از این اشکال داده می شود و ما در مسئله حجیت اجماع منقول به خبر واحد عرض کردیم، بهترین جواب اینه که اصلاً ادله حجیت خبر واحد نقل اجماع رو نمیگیره. قول سید مرتضی و من یشابهه رو ادله حجیت شامل نمی شود، نه از باب اینکه یلزم من وجود هل عدم، نه از این باب که ادله حجیت قدر متیقنشون اخبار عن حسنه، یعنی اونجایی که راوی مثل زراره قول امام رو شنیده باشه و اخبار بکنه، ادله حجیت خبر واحد میگه حجته. اگر تقریر امام را با حواس ظاهره ملاحظه کرده باشه حجته، اگر فعل امام را با حواس ظاهره احساس کنه و بعد نقل بکند، مثل اینکه زراره بگوید من دیدم که مثلا امام صادق صلوات الله علیه به فلان کیفیت طواف می کردن، خب اینا یه چیزایی است که محسوسه، به حسه. این اخبار عن حسن رو ادله حجیت خبر واحد شامل می شود. اما سید مرتضی که نقل می کند اجماع بر عدم حجیت خبر واحد رو، درسته که این نقلش نقل مسببه و داره رأی امام رو بر عدم حجیت نقل می کنه، اما این رأی امام رو از کجا به دست آورده؟ این از روی قاعده لطف و امثال ذلک حدس میزند، البته نه حدس ظنی، حدس قطعی، همونطوری که در بحث اجماع منقول من اشاره کردم. اینهایی که مسئله حدس رو در باب اجماع مطرح میکنن، مقصود اینها حدس ظنیه، نه مقصود حدس قطعیه. منتها حدس قطعی یا از راه قاعده لطفه یا از راه‌های دیگر، فقط یک طریق در باب اجماع منقول وجود داشت که او اجماع دخولی بود، که ما عرض کردیم اجماع دخولی در عصر غیبت امام خیلی بعیده تحقق پیدا بکند. پس بهترین راهی که در مقام جواب از این اشکال گفته می شود این است که ادله حجیت خبر واحد اصلا نقل اجماع رو نمی گیره. هر نقل اجماعی باشه، نه خصوص این نقل اجماع مرحوم سید مرتضی، هر نقل اجماعی پایش روی حدسه و ادله حجیت خبر واحد اخبار عن حسن رو دلالت بر حجیت میکنه. این جواب اصلی این مطلب. لکن خب دیگه این مسئله در کلام بزرگان مطرح شده و جوابهای مختلفی غیر از جوابی که ذکر شد داده شده. حالا این جوابها رو هم ملاحظه بکنیم، لااقل از نظر علمی و تشحیز اذهان نقش خوبی خواهد داشت، ولو اینکه از نظر مطلب به همینجا خاتمه پیدا میکنه و اشکالی در ادله حجیت خبر واحد به وجود نمیاد. لکن خب از نظر علمی بحث هایی رو در این رابطه عنوان کردن که بد نیست که ما اونا را هم عنوان کنیم. مثلا یکی از جوابهایی که از این اشکال عام داده شده این است که گفتن که چرا شما اشکال رو روی آیه نبأ و ادله حجیت خبر واحد پیاده می کنید؟ خب این ما یلزم من وجود هل عدم رو ما می تونیم روی خود اخبار سید به تحقق الاجماع علا عدم الحجیه پیاده بکنیم. چرا؟ برا خاطر اینکه خب شما اگر بخواید بگید که اجماع بر عدم حجیت وجود داره، معناش این است که این اجماع شامل قول سید نشود، و الا اگر شامل قول سید شد و قول سیدم به عنوان خبر واحد از حجیت ساقط شد، خب قول سید خبر واحده. خود سید مرتضی نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده. اگر شما این نقل اجماع رو بخواید بهش ترتیب اثر بدید، لازمش این است که قول سیدم که یکی از مصادیق خبر واحد عادله از حجیت ساقط بشه و در نتیجه اجماعی که مرحوم سید نقل کرده کنار برود. نتیجه این شد فیلزم من حجیت قول سید عدم الحجیه. چطور شما این یلزم رو در آیه نبأ و سایر ادله حجیت خبر واحد پیاده می کنید؟ این همین استلزام و عین همین تالی فاسد در رابطه با خود خبر سید وجود داره. هو اخبر به عدم الحجیه. حالا شما میخواهید بگید حجیت نیست. خب اگر نیست پس قول سیدم حجت نیست. اگر قول سید حجت نباشه پس عدم الحجیه کنار می رود، برای اینکه عدم الحجیه فرع این بود که قول سید حجت باشه، و الا اگر قول سید از حجیت ساقط شد این اجماع بر عدم حجیت منتفی خواهد شد. فیلزم من حجیت قول سید عدم حجیت قول سید. شما ممکنه بیایید اینجا این حرف رو بزنید، بگید چون این تالی فاسد لازم میاد، برا خاطر اینکه این محال تحقق پیدا نکنه ما قول سید رو کنار میگذاریم. قول سید را مشمول مفاد خود قول سید قرار نمیدیم. چرا قرار نمیدیم؟ برای اینکه یلزم من وجوده هل عدم. اما اگر ما بخوایم کاری بکنیم که یلزم من وجوده العدم تحقق پیدا نکنه، لازمش این است که بگیم این اجماع سید خودش رو نمیگیره و نقل اجماع خود سید رو شامل نمیشود. خب میگیم شما که این کار رو در باره قول سید میکنید، خب ما این کار رو در رابطه با آیه نبأ و ادله حجیت خبر واحد پیاده میکنیم. میگیم ادله حجیت خبر واحد اجماع سید رو اصلا نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد اجماع سید رو بگیره یلزم من حجیت قول العادل عدم حجیت قول العادل. برای اینکه این تالی فاسد لازم نیاد همه خبرها و تمام اخبارات افراد عادل مشمول ادله حجیت خبر واحد هست الا اجماع السید على عدم الحجیه، لانه موجب لتحقق المحال. پس این جوابی به اون معنا نتوانست واقع بشود. فرق نمیکنه، واحده، واحد در مقابل متواتره، تواتر نیست تو کار. یک جواب دیگری از این اشکال داده شده، خوب دقت بفرمایید، اون جواب این است که گفتن که دیگه هر جوابی رو که ما وارد میشیم حرفای گذشته رو باید کنار بگذارید، برای اینکه هر کدوم از اینها یک حرف مستقل و جواب مستقله که ارتباط به حرفای گذشته رو دیگه در رابطه با این جواب تو ذهنتون نباشه. این جواب اینطوری میگه، خوب دقت بفرمایید، میگه که خوب این اصل حرف رو میگه، ما اینجا امرمون دائر بین دو مطلبه، ما بین دو مطلب گیر کردیم، با برخورد به آیه نبأ و ادله حجیت خبر واحد مطلقا، ما حالا بین دو مطلب گیر کردیم، یا باید بگوییم ادله حجیت خبر واحد اجماع سید رو نمی گیرد و تمام خبرهای عادل دیگر رو شامل میشه. اون چه خبر عادل در دنیا هست ادله حجیت میگیره و فقط این اجماع سید باید از محدوده ادله حجیت کنار گذاشته بشه، برای اینکه نمیشه بین این دوتا جمع بکنیم، یا این کار رو باید بکنیم یا باید عکس این کار رو بکنیم. یعنی تمام اخبار عدول رو یک پارچه کنار بگذاریم و فقط ادله حجیت خبر واحد رو روی اجماع سید پیاده بکنیم، محدودش همین باشه. میگه امر ما دائر بین این دو مطلبه. خب وقتی که امر دائر بین این دو مطلب شد، آیا ترجیح با کدام یک از این دو مطلبه؟ میگوید ترجیح با اینه که ما ادله حجیت رو بیاریم روی همه اخبار عدول پیاده کنیم و فقط خبر سید رو از محدوده ادله حجیت خارج کنیم. ترجیح با اینه. حالا چرا؟ میگوید نه برا خاطر این که، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، نه برا خاطر این که اگر ما ادله حجیت رو فقط شامل خبر سید بدانیم و تمام اخبار عدول را کنار بگذاریم، یک تخصیص مستهجنی لازم میاد، برای اینکه این همه میلیاردها خبر عادل رو شما کنار گذاشتید، فقط یه خبر عادل رو سید و یکی دوتا دیگه ای که مثل سید نقل اجماع بر عدم حجیت کردن شما گرفتید. ابتداعا به ذهن میاد که این تخصیص مستهجنه، یعنی تخصیص منتهی به مرتبه ای برسه بشه که موجب استهجان اندل اغلا باشه. میگه نه، نکتش این نیست، نکتش یک امر دقیق تر از این حرفه. درسته که این حرفم هست، ولی یک نکته دقیق تری در کاره و اون نکته دقیق تر اینه که اگر ما ادله حجیت را شامل خبر سید قرار دادیم و گفتیم سایر اخبار عدول کنار برود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شارع مقدس میخواد بگه خبر واحد لیس به حجته. آیا ما حاصل مطلب و اون هدفی را که شارع تعقیب میکنه، اون هدف عدم حجیت خبر واحده، نیست اینطور؟ اون وقت سوال اینه که یک متکلم حکیمی هدفش این است که به مردم بگه خبر واحد حجت نیست، لکن وقتی میخواد این هدف رو بیان کنه از این کانال وارد بشه، اول بیاد ادله ای را بر حجیت اقامه خبر واحد در اختیار مردم بگذاره، بعد بیاد بگه این ادله حجیت قول سید رو میگیره و سید که میگه حجت نیست، ما از راه ادله حجیت به هدف عدم حجیت میرسیم. آیا این کار عقلاییه؟ این کار صحیحه؟ یک متکلم حکیمی برای اثبات و ابراز مرام و مقصد خودش این راه رو طی بکنه، مقصدش اینه بخواد به مردم بگه خبر واحد حجت نیست، اما از چه راهی بیان کرده؟ از این راه بیان کرده که اول 50 تا فرزند دلیل بر حجیت خبر واحد در اختیار مردم گذاشته که مردم این ادله رو ببینن، بعد برون سراغ اجماع سید مرتضی، اون وقت سید مرتضی که میگه خبر واحد حجت نیست، اون وقت بفهمن که هدف مولا چیه. خب از اول بگو خبر واحد حجت نیست، به جای انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو بگو انجا اکم مخبرون به نبعن فتبینو، به قول عربا خلاص، مطلب تمام. پس مسئله رو به این صورت بیان کردن و به این صورت در اختیار مردم گذاشتن، این خارج از اون روشی است که عقلا مخصوصا متکلم حکیم که عبارت از شارع مقدسه، این طریق برای او به هیچ نحو سزاوار نیست. پس چه کنیم؟ نتیجه میگیریم در دوران بین این دو امر که ما یا خبر سید رو کنار بگذاریم یا اخبار عدول میلیاردی رو کنار بگذاریم، ما میاییم از اول خبر سید رو کنار میگذاریم و ادله حجیت خبر واحد رو مشمول تمام اخبار عدول با اون تکثر و تعددش میکنیم. پس اینم به این صورت یک جوابی از این اشکال داده شده. لکن مرحوم آیا آخوند صاحب کتاب کفایه، ایشون در حاشیه رسائل که گاهی بعضی از مسائل رو ایشون اونجا مطرح کردند و در کفایه مطرح نکردند، ایشون در حاشیه رسائل در این رابطه یک فرمایشی دارند، میخوان درستش بکنن. خوب دقت بفرمایید، درست بکنن که دله حجیت خبر واحد فقط قول سید مرتضی رو بگیره و اون محظور استهجان هم تحقق پیدا نکند، اون محظوری که عرض کردیم با حکیم بودن متکلم منافات داره، اون محظورم تحقق پیدا نکنه و در این حال ادله حجیت خبر واحد فقط قول سید مرتضی رو بگیره. بیان ایشون اینه که ایشون اینجوری میفرماید، خوب دقت کنید، میفرماید ادله حجیت خبر واحد در کتاب و سنت مطرح شده. آیه نبع و آیات دیگر و روایات دیگر آمده اند حجیت خبر واحد رو مطرح کردند. اجماعی که مرحوم سید مرتضی بر عدم حجیت نقل کرده، این تقریبا در سنه 300 یا متجاوزه از 300 هجری تحقق پیدا کرده. اون وقت ایشون میگه ما اینطوری مسئله رو تلفیق میکنیم، اینجوری جمع میکنیم بین دو مطلب، بگوییم که مثلا وقتی که آیه نبع وارد شد، انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو، خداوند و شارع مقدس میخواست به مفهوم این آیه کل خبر عادل رو حجت بکنه و میگیم مانعی هم نداره. کل خبر عادل به مفهوم آیه نبع اتصاف به حجیت پیدا کرد. لکن این حجیت بود از زمان نزول آیه، همینطور ادامه پیدا کرد، دوام پیدا کرد، قرن اول و دوم و سوم هجری گذشت، نوبت رسید به سید مرتضی. حالا سید مرتضی بعد از 300 سال ایشون ادعا می کند اجماع بر عدم حجیت خبر واحد رو. ایشون میگه چه مانعی داره که ما بگیم ادله حجیت در تمام این 300 سال دلالت می کرده بر اینکه مطلق خبر عادل حجت بوده، در مقابلم که اجماع بر خلافی نبوده، اجماع بر خلاف در متجاوزه از قرن سوم تحقق پیدا کرده. خب تمام این 3 قرن و 300 سال آیه نبع و سایر ادله حجیت خبر واحد به عنوان پشتوانه و دلیل خبر عادل واحد رو حجت کرد. حالا رسید به زمان سید مرتضی، ایشون میگه از اینجا ما میاییم اینجوری میگیم، میگیم چه مانعی داره که اجماع سید مرتضی نه به منزله عرض می شود یک معارضی باشه، بلکه به منزله این است که می خواد بگه عمد اون حکم انتها پیدا کرد. حکم به حجیت خبر واحد تا این زمان ثابت بود، از این زمان که دلیل حجیت خبر من سید مرتضی رو میگیره، به مقتضای شمول دلیل حجیت از این به بعد مسئله عدم حجیت مطرحه. و در حقیقت به قول مرحوم آی آخوند یک تقیید زمانی تحقق پیدا میکنه، برای خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد یک اطلاق زمانی داشت که اون اطلاق زمانی دلالت بر استمرار میکرد، اجماع سید مرتضی به منزله تقیید در مقابل این اطلاق ایستاده. میگه حجیت خبر عادل تا زمان من، اما از زمان من به بعد که من نقل اجماع میکنم دیگه جا برای حجیت خبر واحد باقی نمیمانه. اون وقت در حقیقت مرحوم آقای آخون میخوان جمع بکنن که ادله حجیت خبر واحد فقط قول سید مرتضی رو شامل بشه و هیچ محظوری هم لازم نیاد، برای اینکه در ظرف سه قرن تمام خبرهای عادل رو میگرفت. از روزی که مرحوم سید ادعا کرد به منزله یک تقیید زمانی، استمرار این حکم به حجیت انقطاع پیدا کرد و این استمرارش به هم خورد. منتها مرحوم آقای آخوند می فرمایند تنها اشکالی که این حرف ما داره، البته اینا توضیح کلام ایشونه و الا کسی کلام ایشون رو مطالعه کنه به این زودیام نمی فهمه که ایشون چی می خواد بگه، ولی مرادشون این است که من عرض می کنم. ایشون می فرماید تنها اشکالی که این حرف ما داره این است که ما قائل به فصل شدیم، یعنی گفتیم خبر واحد تا سه قرن حجیت داشته، بعد از سه قرن از حجیت ساقط شده. اینو هیچ یک از علما نیمده یه همچی حرفی بزنه که در حجیت خبر واحد یه همچی تفکیکی قائل بشویم که تا سه قرن حجیت، بعد از سه قرن از حجیت ساقط. آیا این بیان مرحوم آقای آخوند درسته؟ من با یک تشبیه جواب این بیان رو عرض می کنم. اگر سید مرتضی ادعای اجماع کرد بر وجوب نماز جمعه، این معناش چیه؟ معناش این است که نماز جمعه از این زمانی که من نقل اجماع می کنم وجوب داره، یا اجماع سید مرتضی معناش این است که حکم اولی اسلام من حین شروع و من حین الاخذ فی التشریع عبارت از وجوب نماز جمعه بوده؟ درسته که من بعد از قرن سوم ادعای اجماع بر وجوب می کنم، اما وجوب از چه زمان؟ اشکال مرحوم آقای آخوند، یعنی اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارده همینه. آیا شما در ادعای اجماع بر وجوب نماز جمعه هیچ تو ذهنتون میاد که وجوب از زمان همین مدعی اجماع شروع می شود؟ یا معنای اجماع بر وجوب این است که حکم الهی در روز جمعه من صدر الاول کان عبارتن عن وجوب نماز الجمعه؟ خب این همین مطلب در اجماع بر حجیت خبر واحده. به عبارت روشن‌تر، مرحوم سید که ادعای اجماع نکرده بر اینکه خبر واحد از حالا به بعد حجیت نداره، آیا یه همچه ادعای اجماعی کرده که خبر واحد از حالا به بعد لیس به حجته؟ اگر معنای اجماع سید یه همچه حرفی بود، شما بیایید تلفیق کنید و جمع کنید به همون کیفیتی که جمع کردید. اما سید مرتضی وقتی که ادعای اجماع میکنه میگه کان من اول الامر، این که قول عادل حجیت نداره و این حکم الهی من از صدر الاول بوده نه من هاز از زمان به بعد. اگر معنای اجماع سید مرتضای همچی حرفی شد، دیگه این جوابی که مرحوم محقق خراسانی در حاشیه رسائل ذکر کردن، این جواب غیر صحیحه. یک جوابی هم مرحوم محقق عراکی، مرحوم شیخ ضیاءالدین، اون محقق بزرگوار، در تقریراتشون که تقریراتشون بسیار کتاب جالب و ارزنده ای هست، این جلد دوم مخصوصا مباحث عقلیه که اخیرنم باز تجدید طبع شده، خیلی هم سهل و تناول و قلم خیلی جالبه. یه جوابی هم ایشون در اونجا دادن، او رو ملاحظه بفرمایید ببینیم تمامه یا نه.